العالمين الصلاة على سيدنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين المكرمين سيما سيدة نساء العالمين المجهولة بالقدر والمخفية بالقبر قرة عين الرسول الزهراء الأزراء البتول ولعنة الله على ظالميها وزاربيها وقاتليها من الآن إلى يوم الدين. صلوات عنایت بفرمایید. ساحت پاک و چهره تابناک حضرت صاحب الزمان ارواحنا فداه، سلامتی و تعجیل در ظهور و جلب توجهات و عنایات خاصه اون حضرت نسبت به این مجلس و محفل، صلوات دیگری هدیه بفرمایید. صلی علی محمد. یکی از طرق جلب رحمت پروردگار در کمبود عبادات و انجام بعض از گناهان دادن کفاره است که خدای متعال برای جبران و تدارک بعض از نواقص این امر اقتصادی قرار داده شد تا انسانها بتوانند آن عیوب و گناهان رو بپوشانند. کلمه کفاره از ماده کفره به معنای ستره و پوشاندن است. این که کافر رو کافر میگویند چون حقیقت رو کتمان میکنه و مستور میکنه، واقعیت عبودیت حضرت حق را، ولذا کافر نامیده میشود. کفره و کفاره و مشتقات دیگر به همین معناست. مثلا کسی که روزه خودش رو عمدن میخوره، این یک گناه، یک معصیت و یک کمبود در عبودیت و بندگی است. حالا اگر کسی پشیمان شد، توبه میکنه و کفاره میده اون عیب و بله جبران میکنه، اون نقیصه رو تکمیل میکنه. حالا اگر روزه عمدی است و عمدن روزش رو افطار میکنه با حلال، 60 روزه باید بگیره یا 60 مسکین رو اطعام بکنه. اگر خدای ناخواسته با حرام افطار بکنه، کسی با شراب روزه خودش رو عمدن باطل بکنه، هر دو رو باید به عنوان کفاره انجام بده. خب گاهی کفاره ها با خرج کردن و هزینه کردن جبران می کند نواقصی را، اما گاهی فقط دادن کفاره مالی اکتفا نمی کنه. ظهور بعض از اوصاف و اخلاقیات می تواند کفاره بعض از گناهان و معاصی باشه که وجود مبارک رسول اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله فرمود اگر کسی بین خود و خدا بدون اینکه حقی را ضایع بکنه یه خطایی را انجام داده، به تعبیر بنده دستگلی و آب داده، حالا پشیمانه، چه باید بکنه به عنوان کفاره که خدا اون گناه رو ندیده بگیره؟ می‌فرمایند یکی از طرق جبران نواقص این است که در جامعه سلام رو ترویج کنید. سلام کردن کفاره گناهه. حالا متاسفانه گاهی سنت‌های بسیار بسیار موجه و مؤکد یه مقداری داره رنگ و بوی خودش رو از دست میده، که رسول خدا فرمود انی احب السلام ولو علی السبیان، من سلام کردن رو دوست می‌دارم اگرچه به بچه‌های کوچک باشه. حالا طرف جواب سلام رو هم نمیده. سلام مستحب، جوابش واجب. فرمود وقتی تو کوچه و بازار راه میرید به یک دیگر سلام میکنید، از برکات سلام اینه که کفاره بعض از گناهان میشود و خدا میامرزد. چون سلام اسم پروردگاره، نثار یک دیگر که میکنید خیلی آثار داره. یه عزیزی یه وقت یه مطلبی رو میگفت چقدر خوشم آمد، بعضیا زرنگن، در امر دینشون هوشیارن. گاهی زنگ میزنم منزل آیت الله زیابادی رضوان الله تعالی علیه، سلام علیکم، احوال پرسی میکنم و خداحافظی میکنم. گفتم خب یعنی چه؟ گفت سلام که به ایشون میکنم، اسم خدا رو نثار ایشون میکنم، ایشون هم جواب میدن، یه چیزی هم روش میگذارن، السلام علیکم و رحمت الله. خب ایشون میگفت دعای عالم مستجابه. وقتی جواب سلام میده، سلام نه فقط سلامتی در جسم، چشم و گوش و دست و پا، نه، گاهی سلامتی در دین، سلامتی در اعتبار، سلامتی در ناموس. یه عالم به انسان بگه سلام علیکم و رحمت الله، عالمی که سر به سجده داره، اهل عبادت، اهل بندگی است، زرنگن بعضی ها، یه دعا رو مجانی از یه آقا میگیرن و در همه ابواب و ابعاد زندگی خود از اون دعا استفاده میکنن. از سلام راحت عبور نکنی. سلام کردن کفاره گناه هست. شاید سرش همینه. وقتی اسم پروردگار در جامعه نثار یک دیگر می شود، این سلام و این دعا اگر مستجاب شد، خود به خود گناهان آمرزیده می شه و دکان گناه و معصیت کساد و کم رونق می شه. وقتی خوبان به هم سلام کنن، یعنی هم دیگر رو دعا کنن، خدا تو رو سلامت بداره از گناه و معصیت، خیلی ارزش داره. یکی دیگر از کفاره ها عبارت است از اطعام و ناس. ما یه طعام داریم، یه اطعام داریم. بعضی ها طعام رو دوست دارن که در روایت آمده آدم های لعیم و پستن، ولی بعضی ها اطعام رو دوست دارن. اللعیم و یحب و طعام والکریم و یحب الاطعام. یعنی چه؟ یعنی انسان لعیم همش تو خونه این و اون داره میخوره، زور تو این خونه، شب تو اون خونه، نمیدونم فردا تو اون هیئت، یه وقت یه کسی میگفت 4 روز دنیا نمیارزه آدم تو خونه خودش چیزی بخوره، دائما سر سفره اینو. اینا آدم های لعیمی هن که فقط میخورن. اما کریم یحب الاطعام، کریم دوست داره سفره پهن کنه، دیگران کنار اون سفره بنشینن و نوش جان کنن. وقتی مهمان منزل امام صادق می آمد، می فرمود هر کی بیشتر منو دوست داره باید بیشتر بخوره. خوششون می آمد که دیگران غذا نوش جان بکنن، استفاده بکنن. حالا اطعام کردن، شکم سیر کردن کفاره گناه میشه. حالا اسرارش چیه؟ شاید یکی از اسرارش همینه دیگه، طرف میخوره دعا میکنه دیگه. بله، طرف میخوره نوش جان میکنه و دعا میکنه. اما حالا اون کسی که فقط دوست داره بخوره، کسی هم دعا میکنه کسی که بخوره؟ بله، نمیدانم. یه وقتی توی مسجدی بودم، یکی به دیگری میگفت فلانی جنازه چی شد؟ گفت گور به گور شد. ساعت 4 بعد از اون تو بهزرا معطل بودیم، گور به گور بشه. ولی خب بد نبود، برگشتیم چلو کبابی دادن به ما. خب این آدم چه دعایی پشت سرشه که فقط دنبال مرده و زنده و فقط خوردن. یحب الاطعام، اطعام کفاره گناه و معصیته. یکی دیگر از کفاره ها در روایت آمده عبارت است از شب بیداری. اگر کسی شب که مردم میخوابن، یعنی تمام شرارت ها آتشش خاموش میشود، گرد و غبار شر و سر و صدا و کلاهبرداری و بالاخره میخوابن غالب خلق، وقتی میخوابن گرد و غبار شرارت و گناه مینشیند که انه درهای رحمت باز میشود. فرمود شبها اگر کسی بتواند بیدار بشه، بالاخره یه سجدهی، یه رکوعی، یا اگه نمازم نمیخونه یه گوشهی بنشینه، یه گردنی به دیوار کج بکنه، یه 2-3 تا استغفاری، اینها کفاره گناه هست. کم کم روح انسان تلطیف میشود و آثار گناه از میان میرود. گاهی عزیزان کفاره گناه عبارت است از اینکه انسان برای کسی که حقش رو ضایع کرده، اگر زنده است بره و از او طلب عفو بکنه و جبران بکنه، و اگر طرف مرده است بالاخره می شود انسان برای مرده فاتحه‌ای، طلب خیری، برکاتی رو نثار او بکنه، کفاره گناه بشه. اما بعض از گناهان مثل این که کفاره نداره، فقط انتقام خدا دنبالشه، با استغفار کار درست نمیشه. 4 تا شکم سیر گنه انسان درست نمیشه کار. و اینجاست که وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام در شهادت فاطمه طاهره جملاتی رو به زبان جاری کرد و در یک جمله فرمود والله خیر حاکما و من الظالمین منتقما. منتقم، انشالله مکه مشرف بشید عزیزان. یکی از تروک احرام صید در حرمه. کسی که محرم می شود در حرم، محدوده که بهش گفته میشه حرم، نباید حیوانی را صید بکنه. اگر اشتباهاً صید کرد کفاره. مثلا یه ملخی زیر پاش له شد، حواسش نبود، میفهمان یه مش گندم کفارشه. اگه 2 بار 2 تا مش گندم، 3 بار اشتباه بوده، اشتباه نفهمیدم، ملخ هم که عقل و شعور نداره میاد میره زیر پای من. اما اگر کسی عمدن صید بکنه در لباس احرام، اولیش کفاره است، دومیش دیگه کفاره نداره. خدا انتقام میگیره از اون شخص درباره حیوانی که صید کرده. انتقام اینجا دیگه کفاره آقا بدم جبران میکنه، کفاره جبران نمیکنه، چون عمدن صید کردی، نه سهوًا نه اشتباهًا. ولذا دقت خوبان، دقت انسانهای مؤمن و دلبیدار در زندگی در همین جهته. حتی در خانه و خانواده حاضر نیست یک کلمه بگه، دل عیالشو بشکنه. یه کسی از دنیا رفته بود، خوابش دیدن تمام دهانش زخمه. گفتن چرا اینقدر دهانت زخمه؟ گفت وقتی تو خونه بودم عیالم اسمش سکینه بود، وقتی بهش میگفتم سکو، سکو دلش آتیش میگرفت، میسوخت. اینجا تمام لب و دهان من زخمه، چرا به همسرت اهانت کردی؟ چرا درست صداش نکردی؟ سکینه سادات، سکینه خانم، رباب خانم، فاطمه خانم. بله ادم میاد میگه هی تو طبینه مگه وارد شدی بنده خدا؟ نه سلام میکنه نه جواب سلام میده. بعض از گناهان فقط انتقام دنبالشه. اونقدر بزرگان ما دقت داشتن. من یه قصه کوتاه براتون عرض کنم که یکی از اساتید ما خدا رحمتشون کنه ایشون برای من نقل میکرد. یه وقتی میفهمو سر درس مرحوم آیت الله العظمای بروجردی بودیم، درود خدا و رحمت خدا بر ایشان. خب یه آیه هات شیخی که گاهی میومد منزل آقای کمکی میگرفت، شیخ فقیری بود اما درس خون بود، سر درس یه اشکالی کرد. مرحوم آقای بروجردی قوه سامعشون یه خود ضعیف بود، این دستو کنار گوش میگذاشتن، میگفتن بلندتر مثلا حرف بزن. این شیخ فقیر درس خان سر درس یه اشکال علمی کرد. یعنی آقا درس میگفتن در یک بابی از ابواب فقه، یه اشکالی به نظر این آقای حاج شیخ جوان فقیر رسید. آقا صدای او رو نمیشنید، فکر میکرد که این طرف کمک مالی میخواد. فرمودن بعد از درس، بعد از درس، صبر کنید بعد از درس. این شیخ هم خیلی مؤدب سرش رو انداخت و این دیگه ادامه نداد دیگه. درس تمام شد. آقا فرمودن این شیخ کجاست؟ بگید بیاد. آقا رفتن. کجا رفتن؟ خب درس تعطیل شد، رفتن دنبال زندگیش. این بنده خدا یه کمکی میخواست. آقا کمک نمیخواست. این از شما یه سوال علمی داشت. شما گمان کردی او نیاز مالی داره. تا این حرف رو زدید بیدیم آقا زدن به گریه. او میفهمه یعنی چه. آیت الله بروجردی که وقتی تو قبر گذاشتنش، خدا رحمت کنه مرحوم آقا مشتبای عراقی، میگفت من تلقین رو میخوندم آقا با من تکرار میکرد تو قبر، این لبهاش تکون میخورد و تکرار میکرد کلمات تلقین رو. او میفهمد یعنی چه. گفت منزل این شیخو میدونید کجاست؟ گفتن آقا منزلشو میخواد چیکار؟ گفت میخوام برم در منزلش. آقا اهم بفهمید الان میریم میاریمش. نه، کفاره خطای من اینه که برم در خونش، نه اینکه اون بیاد، من باید برم. من به او توهین کردم، او از من سوال علمی کرد، من گمان کردم از من پول میخواد. گفتم حالا صبر کن بعد درس. کالسکه رو بیارید، درشکه رو بیارید. آوردن آقا سوار شد تای شهر قم، یه جای فقیر نشینی سر یه کوچه‌ای درشکه ایستاد. کوچه هم دراز، درشکه واردش نمیشد، خیلی طولانی بود. آقا تای کوچه منزل شیخ، الان بیریم میاریمش. نه، من باید برم در خونش. این چه کفاره‌ایه؟ ولی کفاره است که دیگه پول کارساز نیست اینجا. من برم 10 تا روزه بگیرم و 10 تا مسکین رو اطعام کنم؟ نه، دل یک انسانی که به خدا وصله، ولی لرزیده یا ناراحت شده، غمگین شده، من برای بند زدن کاسه دل او پول خرج کنم؟ بعضی پولا مردشون هم پولا ببرن که به پولشون بعضی ها مینازن. آقا تا آقا وارد کوچه شد، مردم باور نمی کردن. حضرت آیت الله مجد باید تعریف کنن این قصه رو، اون شکل و شمایل و اون هیبت مرحوم آیت الله بروجردی. گفت مردم تو کوچه نگاه می کردن، گریه می کردن، خدایا خورشید به کوچه ما فرود آمده، آقا تو این کوچه چه کار می کنه؟ آیت الله بروجردی، علما، بزرگان، شاه، وزیر، دیگران میان ملاقات، وقت می گیرن هفته به هفته، حالا تو این کوچه چه کار می کنن؟ با اون شیخ کار داره. خوشا به حال اون شیخی که آقا داره دنبالش میگرده. آمدن یکی یکی خانه ها رو رد کردن، رسیدن در خانه شیخ. حالا مردم هم جمع دم در خونه آقا چیکار دارن تو این کوچه؟ در زدن، شیخ در رو باز کرد، نزدیک بود از به قول ما بیفته، پس بیفته. آقا سید مولای من شما هستید؟ اینجا چیکار میکنید؟ فرمود آ شیخ، صبح سر درس من به تو اهانت کردم، فوش دادن؟ نه. تو گوش طرف زدن؟ نه. یه کلمه گفتن بعد از درس، یه سوء تفاهمه دیگه، سوء تفاهمه. من فکر کردم تو درد مثلا نیاز مالی داری، گفتم بعد از درس، اما نمیدونستم اشکال داری. من به تو توهین کردم، تو را به مادرم زهرا از من بگذر. آقا جان عم میفرمودی من میومدم در خونتون پاتو میبوسیدم، چرا تا اینجا تشریف آوردین؟ اینقدر به خودت زحمت دادی؟ شیخ حرفو کم کن، منو حلالم کن. آقا به مادرتون زهرا حلالتون کردم، اگر حقی هست حلال کردم. فهمود نه، من اینجوری قبول ندارم. چطور شما قبول میکنید؟ گفت باید دستتو بیاری جلو من ببوسم. آقای بروجردی که علما خم میشن دستش رو میبوسن، بیاد دست یه طلبه جوان فقیر رو تا دستتو نبوسم باور نمیکنم که از من راضی شدی. آقا من خجالت میکشم، تو را به جدتون، من حلالتون کردم. نه نه، اگر گذاشتی دستتو ببوسم معلوم از من راضی شدی. این طلبه دستشو میاره جلو، اطرافیان و آقا همه دارن گریه میکنن. آقا خم شده بود مگه دست این طلبه رو رها میکرد؟ هی میبوسید، هی میبوسید. گفت از من گذشتی؟ گفت بله آقا. گفت فردا بعد از درس بیا منزل، من کارت دارم. جیب شیخ هم پر کردن، همیشه معروف بود، گفتن خوشا به حال کسی که آقای بروجردی کلمه حرف بهش بزنه، جیباش پر پر میشه. و سید پسر امام حسن بود دیگه، طباطبایی، اون سخاوت، خیلی سخاوت ایشون بالا بوده. خب اون سید چی میدونه که باید تو قبر لبهاش حرکت کنه و تلقین رو بخونه، چون دیگه آهی به دنبالش نیست، کسی از او ناراحت نیست. کفاره اگر دل کسی بشکند، مخصوصا دلی که با خدا وصله. حالا بعضیا اگه یه چیزی هم گفتی خیلی اتصال قلبی نداره با حضرت حق، حالا یه کسی، ولی بعضیا که به قول بنده سیمشون وصل به دربار امام رضا است، سیمش وصل به دربار امام حسینه، گاهی بعض سیما وصل به دربار حضرت زهرا است، اگر او رو ناراحت کردی به دربار حضرت زهرا اهانت شده. حالا قلب المؤمن عرش الرحمن، دل مؤمن عرش پروردگاره. اگر دل مؤمن به لرزه عرش خدا لرزیده، کفارش چیه؟ بله، کفاره یا لرزاندن عرش پروردگار. عزیزان در روایت داره خدا چهار چیز رو در چهار چیز مخفی کرده که یه وقت نسبت به دیگران بی توجه نباشید. یکی از اونها اولیاءش رو در میان بنده ها مخفی کرده. شما از کجا میدونی رفتگلی که شب داره کوچه رو جارو میکنه یه سیم وصلی با خدای متعال داره؟ ولی انسان به او بی ادبی کنه، بی احترام میکنه، چرا اینجوری جارو میکنی؟ چرا فلان؟ یا یه ماشینی دوچرخه ای کسی از کنار انسان عبور میکنه، یه جای وصلی باشه انسان یه حرفی بزنه خدای ناخواسته؟ یا به افرادی که در یه کسوتهایی هستن خیلی به نظر نمیاد، حتما باید طرف 10 تا کسوت و 10 تا مدرک و 10 تا پست داشته باشه. حالا یه کسی که هیچ منصبی نداره، از کجا میدانیم که سیم او وصله؟ خدا اینا کرده اگر انسان یه اهانتی کنه خاکستر میکنه انسان رو، ما از کجا میدونیم؟ حالا طرف دهنشو باز میکنه، آقا عاشق عباس قمی اینا چی نوشته؟ و تو میفهمی عاشق عباس چی نوشته؟ قبل از انقلاب خدا رحمت کنه، در محله ما مرحوم آیت الله جاپلغی یک کسی آمد راجع به علامه مجلسی با ایشون بحث کرد و شروع کرد به علامه مجلسی اهانت کردن. 3 تا دختر داشتن، هر 3 تا دخترش فاحشه شدن. مگه میشه با علامه مجلسی یه عمر؟ قال الصادق و قال الباقر 110 جلد بهارش، ابزار دست همه علما. فرمود نگید شیعه من جعفری، بگید شیعه مجلسی. مجلسی شیعه زنده کرده، کلینی شیعه زنده کرده. مگه میشه به این سادگی انسان با سیم ولی لخت برق سفازه؟ خیلی باید دقت کرد در کفاره ها. حالا پیغمبر حضرت مولا امیرالمومنین وقتی عباس عموی پیغمبر است آمد به عیادت در خانه حضرت زهرا، امیرالمومنین در رو باز کرد، موها جولیده، محاسن شانه نشده، اشک جاری، آمده عیادت. امیرالمومنین فرمود امو فاطمه حال عیادت نداره. گفت یعنی کار تمامه. امیرالمومنین گریه کرد، یعنی دیگه فاطمه از بستر بلند بشو نیست. اجازه میدی برم مردم رو خبر کنم از اطراف و اکناف مدینه جمع بشن بیان یک تشییع جنازه به کوری چشم دشمنان در شأن دختر پیغمبر؟ امیرالمومنین این جملات رو فرمود: ان فاطمه لم تزل مظلومه، ان حقها ممنوعه، ان میراثها مدفوعه، لم تحفظ فیها وصیت رسول الله و ما رؤی فیها حقه ولا حق الله. مرسی خانی امیرالمؤمنین است. فاطمه یعنی گله امیرالمؤمنین، مردم لیاقت دارن زیر جنازه زهرا بیان که امام صادق فرمود هر کس در مدینه اگر میرفت زیر جنازه مادرم، خدا به احترام مادرم همه گناهانشو میبخشی. اما لیاقت پیدا نکردن، حق پیغمبر رو مراعات نکردن، حق خدا رو راجع به زهرا مراعات نکردن، گرفتن ارثشو اموالشو دزدیدن و بردن. این مردم بیان عیادت. بعد این جمله رو آخر امیرالمومنین فرمود: والله خیر حاکما و من از ظالمین منتقما. اینجا دیگه اون ظالم نمیتونه کفاره بده. کفاره زدن حضرت زهرا چقدره توی عالم؟ کفاره سوزاندن دل حضرت زهرا چقدره توی عالم؟ زهرایی که وصل به آستان حقیقت حضرت حق، که وقتی اون سید میگه خیلی دلم میخواست امام زمان رو زیارت کنم، شبی در عالم رؤیا حضرت زیارت کردم، فرمود آسد حسین میخوام برم مدینه، میای؟ گفتم بله. رفتم با امام زمان مدینه، رسیدم مقابل یه خانه محقر همچین گلیه، عرض کردم آقا اینجا خانه کیست؟ فرمود اینجا خانه مادرمون حضرت زهراست. گفتم همین خانه است که درشو سوزاندن. امام زمان گریه کرد، فرمود آسد حسین در چیه؟ دل مادرمو سوزاندن، دل مادرمو سوزاندن. حالا کفارش چقدره؟ بله همه ی عالم رو جمع کنن، خرج کنن، دل فاطمه رو سوزاندن، مگه میشه کفاره داد در این قصه ها؟ اینجاست که مؤمن در زندگی حواسش جمعه. در یه جایی داره خدای متعال فرمود کسی مؤمنی را شاد کند منو شاد کرده، اما اگر کسی به مؤمنی اهانت بکنه من اهان ولیان فقط اهاننی. خدا رحمت کنه، آقای بهشتی بود تو همین تهران، روضه خون بود، میومد منزل والده ما روضه میخون، قشنگ یادمه میگفتن رکورد روضه خانگی رو شکنده، ما این 150-60 روضه خونگی داشت، روزی 5-6-7 میرفت این خونه، یک سگد منور نور از صورتش میریخ. دم همین چهارراه دروازه دولاب من داشتم میرفتم، سگد یه مقداری جلوتر از من بود، پیاده داشتم میرفتم، شاید 30 سال پیش 35 سال پیش یه جوان موتوری آمد از کنار این سگد رد بشه، یه اهانت بدی کرد به این اولاد حضرت زهرا، روضه‌خون امام حسین، اهانت بدی کرد. همین که روش به سید بود، این سرش از پشت خورد به کامیون، من دیدم مغز پسری ریخت کف خیابون. به این اولاد زهرا که از این خانه به اون خانه نور امام حسین رو منتقل میکنه، مگه ساده است کسی یه کلمه حرف بزنه، یه اهانتی بکنه، یه مسخره‌ای بکنه؟ پناه به خدا میبریم. چقدر مؤمن باید حواسش جمع باشه، چقدر. پیغمبر اکرم اجازه نمیداد گربه‌ای رو آزار بدن. شتری زیر آفتاب بود، پیغمبر فرمود صاحب این شتر که بگید بیاد. آمد، فرمود چرا با بار تو آفتاب معطلش کردی؟ چرا؟ به همین مقدار قیامت خدا زیر آفتاب محشر معطلت میکنه. یا رسول الله، حالا حیوان یعنی چه؟ اونم آفتاب آزارش میده، او هم مخلوق پروردگاره. مگه میشه به این سادگی؟ مگه میشه؟ وقتی پیغمبر میخواست وضو بگیره گربه آمد، تشنه بود، آبم خیلی کم بود در سفر، پیغمبر آب گذاشت جلو گربه، اونقدر زبان زد سیراب شد، پیغمبر با بقیه آب وضو گرفت که فقها میگن با نیم خورده گربه میشه وضو گرفت. چرا؟ چون پیغمبر وضو گرفت. اول گربه تشنه، بعد وضو پیغمبر و نماز پیغمبر. نماز پیغمبر اما گربه مقدمه. حالا طرف آیان یه جوری تو که میبینی مؤمنه تو خونه سر و صدای بدی بلند نمیشه، حالا یه دونه بچه شده، دوتا بچه، چرا جوابش میکنی؟ این مؤمن در به در بشه تو فکر میکنی برای تو آتیهی داره، برای تو آینده داره؟ اگر دیدی سیمش وصله، اهل مسجد، اهل زیارت و عاشوراست، زنش محجبه است، بچه هاش از دانشگاه اول میرن مسجد نماز، بعد میان خونه، قدر او رو بدان. تا یک مستعجلی که با سگ میاد، معلومی درآمدش از کجاست؟ معلوم نیست. با او خوشبش میکنی ولی با این بنده خدا؟ خدا رحمت کنه مرحوم آشتر جبلی خیاط، رفت در خونه مستعجلش مایی 5 تومن میداد. دوتا بچه شده بودن 3 تا. شیخ رجبلی گفت شدن بچه دار شدی؟ گفت بله. دوتا شدن 3 تا. طرف تنش لرزید که نکنه الان بگه آقا بعد 5 تومن بذاری روش، 3 تومن بذاری روش. شیخ رجبلی گفت از ماه دیگه 3 تومن بده، تو بچه دار شدی، خرج زیاد شده، یه خود کمتر بده. اونا میفهمن چه خبره، میدونن تو این عالم پول دست کیه، رزق دست کیه، آبرو دست کیه، برکت دست کیه. میفهمن این قصه رو و میدونن دل این مؤمن اگر یه شب بلند شد نماز شب خون به همه عالم میارزه، بلند شد یه مناجاتی، بعد صابخونه رو دعا کنه خدایا بهش برکت بده، آبروی ما رو حفظ کرده، بچهای ما رو تو این هوای سرد حفظ کرده. خیلی بعد ما دقت داشته باشیم، بعضی از کفاره سخت برادر، سخت. از رهگذر ایام فاطمیه، ماه رمضان، شهادت امیرالمؤمنین، از این رهگذرها ما باید در این کلاس بیاموزیم، انشاءالله تربیت بشیم. خدا یا به حق حضرت زهرای مرضیه از تو مسئلت میکنیم، حسن عاقبت به همه ما عنایت بفرما، تا ما را نیامرزیدی از این دنیا مبر. خدا یا ما را مدیون به خلق خودت قرار مده. من از همه تون عذرخواهی میکنم. حضرت آیت الله مجد که هر شب زینت بخش این محفل شریف، به احترام حضرت زهرای مرضیه اجتماع کردید، انشاءالله دعای بی بی دو عالم بدرقه زندگی همه تون. امیدوارم خدا بچه هاتون رو در پناه حضرت زهرا از هر بلایی فتنهی محفوظ بدارد، آبروتون رو دنیا و آخرت حفظ بفرماید. آب وضویت دوای عیسی و موسی، خاک درت آبروی ساره و حاجب. بحر کنیزت رسد قضای بهشتی، آنچه فرود آمدی به مریم ادهر، گفت در سفر حج بودم دیدم بانویی با فاصله از کاروان تنها به طرف مکه، نه آبی دنبالشه نه غذایی دنبالشه، این سفر مگه میشه بدون زاد و توشه؟ یه جایی اتراق کردین، دیدم این زن دستشو بلند کرد، گفت خدا کنیز زهرا تشنه است. دیدم دل و آبی از آسمان آمد، سوال کردم این بی بی کیه؟ ام ایمن کنیز فاطمه زهرا است. تشنه نمی ماند، گرسنه نمی مانم، بی بی جانم بحر کنیزت رسد قضای بهشتی، آنچه فدود آمدی به مریم ادهم، آماده شدی دوتا کلمه روزه بخوانم. گاهی امام حسین سر به دیوار میگذاشت و گریه میکرد، عباس نوجوان میگفت حسین جان چرا اینقدر گریه میکنی؟ عباسم نبودی مدینه ببینی مادرمو زدن، چشمشو کبود گردم، دستشو شکستم. عباس میگو ای کاش من بودم اون سیلی رو من میخوردم، دست منو میشکستن، چشممو کبود میکردن. دائما این حال ابوالفضل بود، فدایی حضرت زهرا و بچه های فاطمه. میدونی تا کی؟ تا وقتی که کنار الغمه دست ابوالفضل رو جدا کردن، چشمان مبارکش رو تیر زدن، اونجا گفت دیگه مادر راحت شدم، اگه نبودم مدینه اینجا به عشق حسینه، ببین دو دستم جدا، چشمانم تیر خورده، عمود آهن به سرم اصابت کرده. رضا میگن کربلا زهرا آمد کنار بدن عباس، گفت میوه دلم عباسم. عباسم اینجا جرأت کرد بگه برادر، دیگه برادر تو دریا. ای وای مجلس امشب بوی کربلا و علقمه گرفت، حاجت مندا. در خانه عباس رو زدم، کسی دست خالی بر نمی گرده. یه روزه ایشالله تو این روزه اسرای خاکم بهره ببرن، متعلقه ی حضرت آیت الله مج بهره بگیره، پدر مادر همه تون خواهر منم استفاده کنه. آخ اسما میگه دیدم امیر المومنین دست از غسل برداشته سر به دیوار گذاشته. های های گریه. آجان چرا اینقدر بلند بلند گریه؟ فرمود الان دستم رسید به بازوی ورم کرده ی زهرا. چی میخوام بگم عاشقا؟ یا علی ورم دست زهرا بیتابت کرد، بمیرم برا حسینت آمد دو دست بریده. همه صدا بزنیم یا حسین، صدا زد الان این کسر زهری و قلد هیلتی. از من دو دست بر کمرم، از تو بر زمین، دستی دیگر کجاست که خاکی به سر کند؟ یا ابا عبدالله، یا سیدنا الاتشان، یا حسین، اللهم به حق مولانا الحسین، یا الله ما را ببخش و بیامرز. این مجلس رو از همه عزیزان بانیان ذاکرن مستمعن خادمن قبول بفرما. به حق امام حسین ما را حسینی بمیران، به حق امام حسین هرچه زودتر ما را زائر حضرتش قرار بده. اهل ما را حسینی بگردان. خدایا به قامت زیبای امام حسین لباس عافیت، به قامت بیماران و منظورین بپوشان. ملت ما را در پناه امام حسین محفوظ بدار. هر کس به این ملت امام حسین خیانت میکنه رسوا بفرما. اسباب ازدواج و اشتغال و مسکن جوانهای حسینی فراهم بفرما. گذشتگان ذوی الحقوق، شهدا، علما، امام، گذشتگان از این جمعیت سر سفره امام حسین میهمان بفرما. ثم اجل فی فرج مولانا صاحب السلام.